بهار است، چه بهاری؟
باران است، چه بارانی؟
مپرس چه بهار است و چه بارانی است. در باران شو در بهار، تا استخوان سبز، تا استخوان تر و سبز می شود دانه دانه، چونان نقاطی بر خطی، چونان جوانه هایی بر شاخساری، تا استخوان جوانه.
سلام، شما شنونده 13 پادکست خردنامه از 29 شماره این نشریه هستید. خردنامه فصلنامه دانش آموزی الکترونیکی مدرسه خرده. در این پادکست نوشته های دانش آموزان و معلم های مدرسه خرد رو که از بخش های مختلف خردنامه انتخاب شدند با صدای خودشون یا بچه های دیگر خواهید شنید. داستان، هایکو و جمله هایی که از میان کتاب ها انتخاب شده هم مطالبی از خردنامه شماره 29 هست که براتون میخوانیم. امیدوارم از نوشته ها و موسیقی های مختلفی که در این پادکست پخش میشه لذت ببرید. من سارا کریمینیا هستم و در این پادکست شما را همراهی میکنم.
کاری کلماتور، گوینده آریانا بیزاوی. اسفند را که روی آتش گذاشتم، فروردین از تویش بیرون پرید. مبینا هدایتی. کمرم از سنگینی نگاهت شکسته بود. آوین شاهپوری. ماسک لباس جوشهایم شد. سنا میر بزرگی. انتهای افکارم را در نقشه پیدا نمی کنم. پارمین هراتی. خوشی یک شوخی بود. نیکا قربانی. با هر کلمه‌اش آب دهانش پرواز می‌کرد. سبا حسنی. درخت پیر صندلی جوان است. شایا محسنی. گل آفتابگردان در روز آفتابی سرگردان بود. ماهک خطیبی. برو اما وقتی رفتی دلتنگی‌هایم را هم با خودت ببر. غزل نامداری.
پرهایم آماده پروازند. با ریشه های در خاک چه کنم؟ آوا عطار اولیایی.
خودکار با هر اشتباهش روسفید می شود. پرنیان احمدی. دست خط روحی است که در تک تک کلمات حلول می کند. آوا ملبوس باف. گربه های کوچه شلوارم را راه راه کردند. مژان مجتهدی. پرنده شکاری حسادت گیاه گوشتخوار را برانگیخت. آوا ابریشمی. ذهنم را با ریسه ای از افکار نو تزیین کردم. تارا ادریسیان.
تنها از 10% مغز خود استفاده می کنیم. نوشته رایان ساقیان، گوینده گرانا زمیر بهزادی. باوری عمومی وجود دارد که انسان ها تنها از 10% مغز خود استفاده می کنند و 90% باقی مانده به عنوان ظرفیت یدکی است. 66% از مردم و نیمی از دبیران علوم نیز سهون این افسانه را باور دارند. شاید منشأ این باور اشتباه گفته ویلیام جیمز پدر علم روانشناسی آمریکا در سال 1890 باشد. به گفته او اغلب ما هرگز از حداکثر توان روانی مغز خود استفاده نمی کنیم. اما گفته ویلیام به منظور ایجاد چالش برای افراد بود تا بهتر از ظرفیت مغز خود استفاده کنند. دلیل دیگر شاید آن باشد که دانشمندان سالهای طولانی ناتوان از درک کاربرد بخش بزرگی از مغز مانند لوب پیش پیشانی و آهیانه بودند. اگر طی حادثه‌ای فرد این دو بخش از مغز خود را از دست بدهد، مشکلی در راه رفتن و یا حرکات روزانه پیدا نخواهد کرد و این مسئله سوال بزرگی را برای دانشمندان ایجاد کرد که شاید برخی از بخش‌های مغز اهمیت کمتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند. اگرچه لوب‌های پیش پیشانی و آهیانه مغز تا مدت‌ها به عنوان نواحی خاموش مغز شناخته می‌شدند، امروزه می‌دانیم که نقش مهمی در تحلیل اطلاعات، نقشه کشیدن، تصمیم‌گیری و انتخاب دارند. مواردی که نقاط متمایز مغز انسان به شمار می‌آیند. اکنون بیایید به کارکرد مغز از نظر مصرف انرژی نگاهی بیاندازیم. مغز در جوندگان و سگسانان 5% و در میمون‌ها 10% از انرژی کل بدن را مصرف می‌کند. در انسان مغز که تنها 2% از وزن بدن را تشکیل می‌دهد، 20% از انرژی روزانه بدن را می‌سوزاند. این مقدار در کودکان 50% و در نوزادان 60% است. این میزان مصرف انرژی بسیار بیشتر از حد مورد انتظار با توجه به نسبت اندازه مغز به بدن است. اما علت این مصرف بالای انرژی در مغز چیست؟ مغزی که تنها از 10% توان خود استفاده می کند، چرا بخش زیادی از انرژی بدن را مصرف می کند؟ وزن مغز انسان 1.5 کیلوگرم است. مغز فیل 5 کیلوگرم و مغز وال 9 کیلوگرم است. با این وجود در هر گرم از مغز انسان تعداد نورون بیشتری نسبت به هر جانور دیگری هست. تراکم نورون هاست که انسان را موجودی هوشمند ساخته است. یک شامپانزه 25 کیلوگرمی باید روزی 8 ساعت غذا بخورد تا نیاز کالری مغزش را برآورده سازد. با این حساب انسان باید نیمی از روز خود را در حال خوردن باشد. اما در انسان دسترسی به غذای پخته شده راه چاره است. پختن غذا که حدود 1.5 میلیارد سال پیش آغاز شد، به انسان این مزیت را داد تا از هر وعده غذایی حداکثر انرژی را به دست آورد. حین پخت، غذا نرم شده و بخشی از مراحل هضم را که قرار بود در داخل بدن انجام شود، خارج از بدن طی می‌کند. معده ما غذای پخته شده را راحت‌تر هضم کرده و انرژی کمتری برای جذب مواد غذایی مصرف می‌کند. به این صورت ما زمان کمتری را صرف هضم غذا کرده و انرژی بیشتری از آن را جذب می کنیم و بنابراین می توانیم مغزی 40% بزرگتر از شامپانزه و با 86 میلیارد نورون را غذا دهی کنیم. اما مغز ما چگونه مقدار زیاد انرژی را مصرف می کند؟ نیمی از انرژی مورد نیاز مغز تنها صرف نگهداری ساختار آن می شود، به صورتی که مغز در هر زمان آماده عمل باشد. پیام رسانی بین سلول‌های مغزی با انتقال پیام الکتریکی انجام می‌شود. بخش قابل توجهی از انرژی مغز صرف نگه داشتن پتانسیل استراحت در هر نورون می‌شود تا به محض رسیدن پیام الکتریکی از نورونی دیگر آماده دریافت و انتقال پیام باشد. این پتانسیل استراحت با پمپ کردن میزان دقیقی از یون‌های سدیم و پتاسیم در دو سمت قشای سلولی نورون‌ها ایجاد می‌شود. تنها برای همین منظور مغز 34×10^21 مولکول ATP را در هر دقیقه مصرف می کند. ATP واحد انرژی مصرفی در موجودات زنده است. بنابر آنچه گفته شد، مغز انرژی بسیار زیادی را تنها برای حفظ ساختار خود مصرف می کند. با این وجود انرژی کمی برای سایر فعالیت‌های مغزی باقی می ماند. فعالیت‌های اصلی مغز که منجر به انتقال پیام بین نورون‌ها و کارکرد بدن می‌شوند. به عبارتی برای حفظ ساختار مغز و فعال کردن تمام نواحی مغز در یک زمان به قدری انرژی لازم است که بدن توان فراهم کردن آن را ندارد. اینجاست که نقش بهینه‌سازی انرژی در مغز مورد توجه قرار می‌گیرد. به منظور بهینه سازی در مصرف انرژی، مغز در هر زمان تنها بخشی از نورون ها را فعال می کند و سایر بخش ها خاموش خواهند ماند. به این ترتیب با حداقل انرژی می توان بیشترین میزان پیام عصبی را منتقل کرد. به این فرایند در مغز کدگذاری تونوک گفته می شود. بر طبق این فرایند در هر زمان تنها 1-16% از نورون های مغزی فعال هستند. اما این به آن معنا نیست که ما تنها از 1% مغز خود استفاده می کنیم که اگر چنین بود بخش بی مصرف مغز ما طی تکامل از بین می رفت. بخش های مختلف مغز ما با فاصله زمانی از یکدیگر کار می کنند. اما ما به تمام بخش های مغز برای عملکرد خود نیاز داریم. با توجه به آنچه گفته شد میتوان درک کرد که چرا انجام چندین کار همزمان با هم معمولاً فرایندی بیهوده است. برای انجام چند فعالیت مختلف در یک زمان نیاز است تا چندین بخش مختلف مغز همزمان با هم فعال شوند. این فرایند که نیازمند انرژی بیشتر از توان بدن است معمولاً منجر به عدم تمرکز در انجام کارها شده و هیچ کدام به درستی پیش نخواهند رفت. بنابراین به مغز خود اعتماد کنید. مغز شما بسیار هوشمند و قدرتمند است. آنقدر قدرتمند که به میزان زیادی انرژی برای قوی ماندن احتیاج دارد و آنقدر هوشمند که برای خود سیستم بهینه‌سازی انرژی را تعبیه کرده است. بنابراین به خاطر یک باور اشتباه مغز خودتان را تنبل فرض نکنید. شما میلیاردها نورون دارید که گرسنه انرژی هستند تا برای عملکرد بهترتان فعالیت کنند. مواظب نورون هایتان باشید.
داستان، نویسنده صحبا انصاریان، گوینده پارمین حبیبی. بیمارستان پارسیان، بخش مراقبت‌های ویژه، اتاق 403. رضا جان، رضا رفته رفته کلمات به گریه شیونواری تبدیل شدن. دختر جوانی هراسان از اتاق بیرون دوید و در راهروی بیمارستان فریاد زد: پرستار، پرستار، بابام! حرفهای اونیز بین هخق گریه هایش قطع شد. دکتر با دو پرستار به سمت اتاق 403 دویدند و در اتاق را بستند. صداهای درون اتاق لحظه به لحظه وحشتناکتر می شد. بعد از دقایقی دکتر از اتاق بیرون آمد و گفت: منتقل کنید سردخونه. و با سنگینی خود را روی صندلی کنارش انداخت. نام: رضا خسروانی. تاریخ تولد: 1311/11/10. تاریخ وفات: 1401/3/7. نام همسر: لیلا صرافی. نام فرزندان: حامد، آیلا. زن مسن به اینجای فرم که رسید دوباره شروع به گریه کرد:
حامدم، پسرم، بند دلم، دیدی آخرشم نتونست خدافزی کنه؟ من چطوری بهش بگم؟ چطوری توی چشماش نگاه کنم؟
دختر جوان او را بغل کرد و با بغض گفت: مامان
اینطوری نکن، برو بشین روی صندلی.
و خودکار را از دست مادرش گرفت و بقیه فرم را پر کرد. علت مرگ: سرطان خون. ساعت مرگ: 19:57. با نهایت تأسف: خانواده محترم خسروانی، ما را در غم خود شریک بدانید. آیلا چشم از انبوه پارچه های تسلیت برداشت و کلید را انداخت توی قفل. در را باز کرد و وارد خانه شد. به جا کفشی نگاه کرد. آینه قدی، گلدان ها، فرش جلوی در، جا کلیدی، همه درست سر جای قبلشان بودند، اما هیچ چیز دیگر مثل قبل نبود. می توانست فشار دستان بغض را روی گلویش حس کند. بلافاصله موبایلش زنگ زد. حامد. سرمایی کل وجودش را فرا گرفت. الو، سلام حامد.
سلام آیلا، چطوری؟ خوبی؟
آره، مرسی. تو خوبی؟ تمام انرژیش را از مغز استخوان‌هایش که در نجات جان پدرش شکست خورده بود جمع کرد تا صدایش را طبیعی نشان بدهد.
منم خوبم، مام بابا خوبن؟
مادرشان با دو قرص خوابیده بود و پدرشان را تمام قرص ها و داروهای جهان هم نمی توانست بیدار کند.
آره، همه خوبن. کی میای؟ ما فردا جلساتمون تموم میشه، احتمالاً پس فردا حرکت میکنیم سمت تهران.
آها، باشه، من برم دیگه.
باشه، برو، مواظب خودت باش.
چشمانش را بست، نفسش را حبس کرد. همه به این نتیجه رسیده بودند که تا پایان کارش حرفی به او نزنند. قرار شد روزی که حرکت می کند به او بگویند تا چیزی خراب نشود. اگر او را خبر می کردند زحمت 5 ساله اش را به باد می داد و بر می گشت.
مادرشان لیلا گفته بود اگر رضا بود راضی نمی شد، اگر رضا بود اینو نمی خواست. حامد به هر حال به مراسم خاک سپاری نمی رسید. آیلا از خواب بیدار شد، چشمانش را باز کرد، حس سنگینی می کرد. قفسه سینه اش سنگین بود، دستانش سنگین بود، ذهنش سنگین بود. احساس می کرد وزنش روی این دنیا زیادی می کند. موبایلش را برداشت. حامد 3 بار تلفن زده بود. دوباره سرمایی سر تا پایش را گرفت، همان سرمایی که این روزها با دیدن اسم حامد حس می کرد. پیامهایش را باز کرد. حامد پیام داده بود آیلا جان تلفن زدم بر نداشتیم، کار ما 1 روز زودتر تمام شد، داریم بر می گردیم. ساعت ارسال 5:09 صبح بود. ساعت حالا 11 بود. از آنجا تا فرودگاه تهران دقیقاً 3 ساعت راه بود. آیلا صدای قلبش را درون مغزش می شنید. مغزش انگار با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت می دوید، اما همچنان به جایی نمی رسید. انگشتان دستش یخ کرده بودند، مغزش فلج شده بود. سریع به دختر خاله اش تلفن زد. چرا؟ ولی او اولین کسی بود که به ذهنش می رسید. بر نداشت. دوباره تلفن زد، بر نداشت. تلفن را روی میز جلوی مبل پرت کرد و تند تکیه داد به پشتی مبل. دستش را به سرش کشید و موهای طلاییش را به پشت سرش جمع کرد. راست و چپش را نگاه کرد و زیر لب گفت خدایا چیکار کنم، چیکار کنم؟ دوباره تلفن را برداشت و شماره گرفت. گوشی را گذاشت روی دامنش. باز تکیه داد به عقب و گفت خاک تو سرت، شد یه بار به موقع تلفنتو جواب بدی؟ صدای زنگ در خانه توی آپارتمان پیچید. تکان نخورد. سرش را آرام برگرداند و چشم دوخت به پنجره. پرده های تور یک چین در میان با نسیم تکان می‌خوردند و نوبتی نور را به خانه راه می‌دادند. صدای سکوت خانه در گوشش زنگ می‌زد. انگار همه جا در مه غلیظی فرو رفته بود. نور خورشید غیر طبیعی به نظر می‌رسید. با قدم‌های آرام و بی‌صدا به سمت در رفت. جلوی در ایستاد. لحظه‌ای به در زل زد و بعد دستگیره را گرفت. همه چیز یک لحظه در آرامش فرو رفت. حتی کره زمین نیز از حرکت ایستاد. تک تک اتم‌ها می‌دانستند چه کسی پشت در است. دستگیره را چرخاند و در را باز کرد. حامد پشت در ایستاده بود. نفس نفس می‌زد و معلوم بود پله‌ها را با تمام سرعتش بالا آمده. چشمانش ترسیده بود. خیلی ترسیده بود. به اندازه یه چشمان کودک معصومی که پدرش روایش کرده باشد. چشمانش نمی توانستند باور کنند. به چشمان آیلا زل زد. ترس چشمانش بیشتر شد. چشمان بیروح و پف کرده ی آیلا او را می ترساند. با صدایی که معلوم بود از مغز استخوانش بیرون می آید گفت بابا.
هایکو، گوینده نیلوفر دوری. آسمان ابری است، باد می‌وزد. ایستاده در بادم یا باد منم. مشهد احمدی. باران می‌بارد، اشک روی گونه ام. کدام اشک من است، کدام اشک باران؟ مینا پورموجی. دست طوفان توان نوازش را نداشت، آن را از ریشه کند. عسل سیدین. قطرات ریز و درشت آب در پهنای اقیانوس در جنب و جوش بی پایان. مریم محمدی. مه و باران، آفتاب سوزان، پل می‌زند رنگین کمان. سوسن خورگامی. صدای ضربان قلب و ناگهان سکوت. یک زندگی دیگر تمام شد. هلیا افسلی. فنجان چای، پنجره باز، روزی دوباره. نگار کرمی. آوای گنجشکی پشت پنجره اتاق. شکست دیوار سکوت. هانا طباطبایی.
داستان. نویسنده ملینا نعمتیان. گوینده سارا کریمینیا. تلفن را روی میز جلوی مبل پرت کرد و تون تکی داد به پشت مبل. دستش را به سرش کشید و موهای طلایی‌اش را به پشت سرش جمع کرد. راست و چپش را نگاه کرد و زیر لب گفت: خدایا چه کنم؟ چه کار کنم؟ دوباره تلفن را برداشت و شماره گرفت. آرام گوشی را گذاشت روی دامنش، باز تکیه داد به عقب و گفت: خاک بر سرت، یک بار شد به موقع تلفن جواب بدی. صدای زنگ در خانه توی آپارتمان پیچید. تکان نخورد. سرش را آرام برگرداند و به پنجره چشم دوخت. پرده‌های توری یک چین در میان با نسیم می‌رقصیدند و نوبتی نور را به خانه راه می‌دادند. لحظه‌ای به خودش اتهام متوهم شدن را زد، اما بیدرنگ با صدای واضح کوبیده شدن در از شک درآمد. فکر کرد نه، امکان ندارد او باشد. با هر قدمی که به سمت در برمی‌داشت لعنتی به صاحب خانه‌اش می‌فرستاد. آخر به چه رسمی در خانه‌اش چشمی نداشت. در خانه را باز کرد. هوای سردی با صورتش برخورد کرد. خبر غیاب او را به همراه داشت. کسی نبود. جلوی در خالی بود. انگار نه انگار که لحظه قبل کسی در را میکوبید. با ذهنی درگیر به سمت مبل بازگشت و در جایش لم داد. انگشتانش رقص همیشگیشان را بر صفحه موبایل انجام دادند. باز هم تلسم شکسته نشد. یک دقیقه. بوق. 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 خالی از جواب. آن شب تلفن به دست روی مبل سبزش به خواب رفت. مبلی که با او انتخاب کرده بود. با او وسط پینش را به هم چسبانده بود. بیدار که شد با بی‌حوصلگی به دیوارهای ساکت اطراف گفت: تا سه نشه بازی نشه. احتمالاً روی همین مبل هم از انتظار او خواهم مرد. سنگین بود. بدنش، هوای خانه، ذهنش، نبوده او. حتی نای دیدن خودش در آینه را هم نداشت. به موهایش زل زد و لحظه‌ای توانست او را دوباره به یاد بیاورد. حس انگشتانش لابلای موهایش، همان تار موهایی که از وقتی او ناپدید شد خودشان را خلاص کردند و روی زمین ریختند. اگر او دسته های طلایی کف زمین را می دید از شدت افسوس دق می کرد. اما نبود که ببیند و موها هم بیشتر و بیشتر می ریختند. روز بدون او گذر می کرد. ثانیه ها به دقایق و دقایق به ساعت ها شیفت خود را تحویل می دادند. صاحب خانه شارژ ماهانش را از او دریافت کرد. ساعت 4 بعد از ظهر در خانه را باز گذاشت. نه به قصد انتظار، بلکه به قصد دیدار. به دلش افتاده بود که او قرار است بیاید. دلیلش را هم خودش نمی دانست. اما آدمیزاد است دیگر، مگر از چیزی که به او الهام شده باشد دل می کند. نه نه، زنش با او دوست بود. امکان نداشت از پشت به او خنجر بزند. ذهن ما دوست ماست. بهترین ها را برای ما می خواهد. حتی اگر در لحظه فرمان فشار دادن پدال گاز و سقوط از صخره را بدهد. نه. او از خیر و شر ما خبر دارد. حتما دلیلی پشت دستورهایش دارد. دلیلی قابل درک. همین ذهن با درک و فهم بود که دوباره به تلفن زدن دامن زد. بوق. خم شد و تقویم خاک خورده روی زمین را برداشت و با خودکار روی میز چشمهایش را روی روز تولدش کشید. بوق. بوقی دیگر. ایست. صدای بوق توقف کرد. قلب او هم برای ثانیه ای ایستاد. اما صدایی از پشت تلفن نمی آمد. چه خبر بود؟ بعد از 2 روز بی خبری چرا صدایش در نمی آمد؟ تا پای التماس کردن هم رفت. جوابی نشنید. تلفن و تقویم را محکم به زمین پرتاب کرد. صفحه تقویم دوباره به 2 ماه قبل بازگشت. بغضش با چند لحظه تأخیر ترکید. گریه کرد و نفهمید کی به خواب رفت. 1 ساعت هم نشده بود که از خواب پرید. با صدای زنگ در سراسیمه شد. عالم خواب او را به گروگان گرفته بود. صدای ممتد زنگ در با دیالوگ نامفهوم غریبه ها در کابوس رویایش مخلوط شده بود. کم کم که بیداری بازگشت، صدای در برایش واضح شد و قلبش دوباره ایستاد و لگدی بر سینش زد. این ساعت که میتواند باشد؟ با ابهام با خودش فکر کرد. سعی کرد به خودش امید پوشالی ندهد و باری هم که شده واقعیت نبوده او را قبول کند. اما ذوق بچگانه درونش روشن شده بود و هیجان او را فعال کرده بود. جلوی در رفت و دستی به سر و صورتش کشید. لباسش را صاف کرد و با شمارش 1، 2، 3 در را باز کرد. بعد دوباره صورتش را نوازش کرد. مانند دستان او. او نبود، اما پاکتی جلوی در بود. احتمالاً نامه‌ای نوشته بود. از دیارهای دور، از جاهایی که اسمش را حتی 1 بار هم نشنیده بود، اما در سخنان او رد پایی از آنها پیدا می شد. خم شد و نامه را برداشت. مخابرات تهران، قبض ماهانه تلفن.
از میان کتاب‌ها، گردآورنده فاطمه افسلیان و مرضیه مدنی رزاقی، گوینده سبا مرادیان. زمانی که به کسی دروغ بگویی، حق دانستن حقیقت را از شخص دیگری دزدیده ای. بادبادکباز خالد حسینی. هوشمندترین آدمیان کسی است که می داند که نمی داند. دنیای صوفی یوستاین گاردر. گیاهان برای اینکه زنده بمونن باید به طریق صحیح دوست داشته بشن. آدم هم همینطور. ما از لحظه تولد به پدر و مادرمون متکی هستیم که دوستمون داشته باشن و زنده نگهمون دارن. و اگر اونا محبت رو از طریق صحیح به ما نشون بدن، ما انسانهای بهتری میشیم. ما تمامش میکنیم. کالین هوور. تبعیض مثل هر شکل دیگه ای از فساد بهترین نتیجه رو وقتی میده که روش سرپوش گذاشته بشه. کلارا و خورشید، کازو و ایشیگورو. آنچه مایه ی هراس می شود این است که همه چیز می تواند حقیقت به حساب بیاید. 1984، جورج اورول. یافتن سرنخ مهم خیلی شبیه تربیت کردن یک حیوان کله شق است. نیاز به صبر و تمرکز دارد و البته بدون آنکه نیاز به گفتن باشد، نیازمند شمع درونی است. کجا ممکن است پیدایش کنم؟ هاروکی موراکامی. انسان در خانه خالی به همان اندازه احساس تنهایی می کند که در هتلی پر از جمعیت. ربکا دافنه دوموریه.
در اینجا از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم از شنیدن مطالب این پادکست لذت برده باشید.